خصوص صحبت میکنیم. موضوع فرزند پروری هم موضوعیه که فکر میکنم مورد توجه خیلی از مادران و پدران قرار داره و حرفهای زیادی هم در این خصوص برای گفتن وجود داره. مثل همیشه دوست داریم ما رو همراهی کنید با شماره پیامک 30035 و شماره تلفن‌های 27861035 و 2265-2285. پیشنهاد بدید، انتقاد کنید و از تجربه هاتون برامون بگید و همینطور میتونید از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا این برنامه رو اگر نتونستید امروز هم استفاده کنید دانلود کنید و بشنوید. همطور که عرض کردم قرار هست در مورد تربیت فرزند و سبکای فرزند پروری با هم گفتگو کنیم. فرزند پروری مقوله‌ایه که فکر می‌کنم هر پدر و مادری احتیاج داره که از اونها اطلاع داشته باشه. اینکه چطور باید با فرزندانمون صحبت کنیم؟ آیا همیشه باید به حرف اونا گوش بدیم؟ آیا با سختگیری‌های مداوم و بسیار استبدادی موافقید؟ محبت چه نقشی میتونه در جذب بچه ها داشته باشه و تعلیم و تربیت رو خیلی راحت تر برای اونها امکان پذیر بکنه؟ اگر قرار باشه به صورت مقتدرانه برخورد بکنیم چطور؟ خب اگر همین الان شنونده برنامه شدید بهتر بدونید که قرار هست در مورد تربیت فرزند و سبکای فرزند پروری با هم دیگه صحبت کنیم. مهمانان عزیزی امروز در استودیو حضور دارن تا با اونها این بحث رو پیش ببریم. سرکار خانم دکتر لیلا وطنخواه، دکتر مطالعات زنان و خانواده، مدرس و مشاور خانواده. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدیم به برنامه.
سلام عرض می‌کنم. ممنون، متشکرم. انشاءالله که روز خوب و پربرکتی داشته باشید و همه مشاهدگان عزیزمون همیشه.
انشاءالله، خیلی متشکرم. جناب آقای ابوطالب سعادتی، عضو هیئت علمی دانشگاه و همینطور عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش پرورش ایران، درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. مهمان عزیز دیگری داریم، خانم دکتر فریبا حنیفی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت. سلام بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود بر شما و تمامی شنوندگان عزیز در تمام نقاط مختلف کشور عزیزمون ایران.
خیلی متشکرم. خب همطور که در جریان هستی قرار هست در مورد روش‌های تعلیم و تربیت، سبک‌های فرزند پروری با هم امروز گفتگو بکنیم. برای شروع فکر می‌کنم که بد نباشه که اصلا ببینیم تعلیم و تربیت چیه و این تعلیم و تربیت چه تعریفی داره خانم دکتر وطنخواه.
خواهش میکنم. بله، تربیت، بخوایم تربیت رو در واقع تعریف بکنیم یا اهدافش رو در واقع اشاره بکنیم، تربیت یعنی در واقع مدیریت اراده و اینکه هدف از این که ما فرزندانمون رو می‌خوایم تربیت بکنیم، اسلام برای اون تعریف داره که خودسازی، پرورش باورهای دینی و مذهبی، آشنایی با مهارت‌ها و شیوه‌های زندگی رو در قالب هدف تربیت میشه گنجون که در زندگی آینده‌شون تاثیرگذار باشه و انشالله یک در واقع فرزند به عنوان همسر، پدر یا مادر و همچنین به عنوان شهروند موفق بتونه نقش آفرینی بکنه. ما چند هدف تربیتی خیلی مهم رو باش خیلی کار داریم در زمینه تربیت.
اتفاقا این سوال رو در ادامه مباحث خواهیم داشت خانم دکتر، دوباره برمیگردیم خدمت شما. آی دکتر، خانواده ها خیلی دوست دارن که فرزندانی داشته باشن که از هر نظر به نوعی نمیگیم ایدئال، ولی در حد قابل قبولی باشن که بعدها هم به اونها افتخار کنن، هم افرادی باشن که توی جامعه نقش آفرینی مثبت، سالم و مفیدی داشته باشن، هم توی جمع بتونن خوب زندگی بکنن. بنابراین یک سری از شاید عادات، مهارت‌ها، دانش و حوزه نگرش باید در اونها تقویت بشه. فکر میکنید از بد و تولد برای اینکه ما بخوایم با این بچه‌ها به نوعی کار بکنیم که این شرایط بعداً محقق بشه، برای شروع از چه سنی ضرورت داره که ما این اطلاعات یا مهارت‌ها رو در اونها تقویت بکنیم؟
بله، وقتی که قراره یه خانواده شکل بگیره، از بد و شروع خانواده، یعنی از زمان قبل از ازدواج، هر فردی اهم از زن یا مرد وقتی میخواد ازدواج کنه باید آمادگی ازدواج و تشکیل خانواده رو در خودش ایجاد کنه. اینکه چه مسئولیت هایی به دوش خواهد داشت در زمان ازدواج، آیا آمادگی پذیرش این مسئولیت ها رو داره و آیا اون نرم تعریف شده جامعه برای خانواده رو قبول داره یا نداره. اینو من از این جهت عرض میکنم که خب ما در خیلی از حالا مشاوره فردی که داشتیم، افرادی برای مشاوره پیش از ازدواج میان، واقعا ما میبینیم که نرم های جامعه رو قبول ندارن و خب طبیعتا از همون لحظه آغاز یک اشتراک غلط داره شکل میگیره. یعنی دو نفر که میخوان با هم ازدواج کنن با ایده ها و باورها و نگرش های غلط وقتی میخوان با هم ازدواج کنن، خب طبیعتاً
متناقض.
بله، طبیعتاً فرزندی هم که در اون خانواده بیاد، خب همین تناقض ها و تعارض ها و کشمکش ها رو خواهد دید و طبیعتاً سبک فرزند پروری یا هر چیز دیگه که ما بخوایم با اینها آموزش بدیم، حداقل اگر نگیم خیلی غیر ممکن خواهد بود، خب واقعا خیلی دشوار خواهد بود. بنابراین من پیشنهادم اینه که از زمان ازدواج این آمادگی باید ایجاد بشه. وقتی فرد وارد خانواده میشه باید واقعا مفهوم خانواده رو بدونن. من فکر میکنم
بله.
با کمال احترام خیلی از افراد، یا حالا خیلی یا مثلا حداقل قسمت عمده ای از افرادی که ازدواج میکنن، هنوز مفهوم خانواده رو به اون شکل درک نکردن.
بله.
خانواده یعنی زوج، یعنی دو نفر، یعنی وقتی دو نفر با هم شریک میشن طبیعتاً اینها با هم اشتراک نظر خواهند داشت، اختلاف نظر هم خواهند داشت. بنابراین آیا من نوعی که به عنوان یه زن، به عنوان یه مرد وارد خانواده میشم، آیا آمادگی این رو دارم که عقایدم، باورها و اون موضوعاتی که هست رو با شریک زندگی خودم تلطیف کنم،
بله،
متعادل کنم یا نه، یا فقط نگاه ابزاری دارم؟ حالا بیشتر صحبت میکنیم، ولی این چیزی که الان من خدمت شما میتونم عرض بکنم اینه که وقتی که فرد به نظر من از زمان تولد،
بله،
از زمان بلوغ باید شروع کنه به آماده شدن برای ازدواج.
بله.
یعنی باید عقایدش، رفتارهاش، باورهاش، تفکراتش رو در مسیر آمادگی برای خانواده قرار بده. زمانی که وارد خانواده شد بتونه سبک درستی رو اعمال کنه و تربیت درستی رو اعمال کنه.
بله، خیلی متشکرم. خانم دکتر حنیفی، در خصوص اینکه این رابطه بین زوجه ممکنه که همونطور که آقای دکتر اشاره کردند از ابتدا با هم عقیده نباشند یا اینکه اختلاف نظر داشته باشند، چطور میشه این اختلاف نظر رو برد به سمتی که یک همسویی بینشون شکل بگیره و این همسویی منجر به تعلیم و تربیت فرزندانی بشه که این تناقض در اونها شکل نگیره؟ چون ما میدونیم تفاوت اتفاقا سازنده است، تفاوت اتفاقا رشد دهنده است و بسیار هم خوبه، چون تفاوت هاست که منشأ خلاقیت میشه، منشأ رشد میشه. ما میخوایم به تناقض نرسیم. خانم دکتر
متشکرم، مرسی. مباحث بسیار خوبی اشاره مطرح شد، ذکر شد. بحث تفاوت که وجود داره، ما اصل تفاوت های فردی رو میبایست همیشه در نظر داشته باشیم. در بدو زندگی پذیرش عقاید طرف مقابلی که از اصول بسیار مهم و اصل احترام متقابل در رفتارها بسیار مهمه. این تفاوت ها همیشه وجود داره، ولی نقض دیگری نیست.
بله.
نقض دیگری نیست.
درست.
به این معنا که وقتی دو فرد میپذیرن با منطق اینکه ازدواج شکل میگیره و شریک زندگی وارد زندگی شده، بنابراین باید بپذیرن که فرد دیگری وجود داره.
بله.
و با وجود تفاوتها به عقایدش احترام گذاشته بشه، پذیرفته بشه، عقایدش طرد نشن و ما میبینیم که بسیاری از مشاجره های خانواده دلیلش این هستش که هر دو طرف میگن من هرچی من میگم صحیح
بله.
هست
انفرادی فکر میکنن.
انفرادی فکر میکنن و این هیچ وقت مبنای خوبی برای شروع زندگی مشترک نیست و حتی مبنای خوبی برای ادامه اون و حتی در بحث تربیت فرزند پروری هستش
بله.
ما سه تا یه مثلث داریم، مثلث زندگی و اصول زندگی که اصل همدلی، همسویی و همفکری رو الزام میدونیم برای شروع یه زندگی. همدلی، همفکری و همسویی به این معنا که زن و شوهر با وجود اختلافایی که با هم دارن میبایست در تمام مسائل زندگی مشترکشون با هم گفتمان داشته باشن، وحدت جهت داشته باشن، بپذیرن که اختلاف وجود داره، ممکنه گفتمان متناقض وجود داشته باشه ولی باید بتونن به نتیجه برسن.
درسته.
یکی دیگری رو توجیه بکنه با وجود شرایط موجود بهتر است من این سبک رو
انتخاب بکنم.
این گفتمان میتونه بسیاری از مشکلات رو حل بکنه و متاسفانه بحث سکوت که منجر به طلاق عاطفی بین خانواده ها میشه و تبعات بسیار زیادی داره نشأت از همین گرفته که ما نمیتونیم بپذیریم که همدلی، همسویی، همفکری
بله.
این مثلث رو اگر ما بتونیم بیاریم توی بحثمون از شروع ازدواج تا وقتی که فرزندان ما برای کسب کار و اشتغال و ازدواج وارد جامعه میشن بسیار از مشکلات خانواده هامون رو حل میکنم.
بله خیلی متشکرم، واقعا همینطوره. خب ولی ما میبینیم که توی خیلی از خانواده ها خانم دکتر وطن‌خواه بسیار سخت گیرانه با بچه ها رفتار میشه. شاید بتونیم از این سبک به عنوان سبک مستبدانه یاد بکنیم که بچه ها حتی اجازه هیچ فعالیتی ندارن بدون اجازه پدر و مادر، حتی انتخاب نوع غذا، حتی انتخاب رنگ لباس و تشخیص با پدر و مادره، چون من میگم و من بزرگتر هستم، من با تجربه تر هستم، چند تا پیرن بیشتر پاره کردم. اینها دلایلی یا توجیهاتی در واقع خواهد بود که شاید خانواده ها برای اینکه بچه ها رو تحت سیطره خودشون بگیرند متاسفانه این سبک از تربیت رو برای خودشون در نظر میگیرند. ویژگی های این سبک دیگه چی میتونه باشه و بعد هم به عواقب میپردازیم.
بله چشم. بحث الگوی تربیتی مبتنی بر سختگیری در واقع یک روش تربیتی غلطی از نظر روانشناختی که در واقع در این روش فرزندان از نظر عاطفی و روانی در واقع و احساسی دچار اضطراب و افسردگی میشن، چون کمبود محبت پیدا میکنند، با محبت باشون برخورد نمیشه، فقط مستبدانه و سختگیرانه و دیکتاتوری برخورد میشه، اون نظر پدر مادر باید حاکم باشه در خانواده. به جهت این سختگیری ها شاید فرزندان در واقع منضبط یا در واقع یه جورایی بگیم پرتلاش و مسئولیت پذیر بشن، اما افرادی منزوی، افسرده، در واقع نظر روانی سرخورده و همچنین دارای اضطراب افسردگی رو یکی از علائم حتمی اونها خواهد بود. که
فکر کنم آدمایی هم میشن خانم دکتر که قدرت تصمیم گیری ندارن،
بله،
کاملا
رأی ندارن
و منتظرن که امر و نهی بشنوند،
بله، مطیع و تبعیت پذیری بیشتر خانواده دارن بهشون آموزش میدن با این روششون.
آی دکتر سعادتی، این سبک از تربیت فرزند توی دختران و پسران میتونه متفاوت باشه؟ یعنی اون تبعات و عواقب و پیامدهایی که داره ممکنه روی دخترها چطور بروز کنه، روی پسرها چطور، و تو هر سنی تا کجا میتونه اون آسیب رو جدیتر وارد بکنه؟
طبیعتاً ما در پژوهش‌هایی که انجام شده، حداقل پژوهش‌های بومی که خودمون انجام دادیم، نقش جنسیت رو خیلی پررنگ نکردیم. یعنی قوانینی که داریم می‌نویسیم، مثلا مهارت‌های زندگی و خیلی از قوانین، تفاوت جنسیتی رو واقعا ندیدیم. این که یه بحثه که حالا لازم شد بیشتر راجع
بهش صحبت کلی بفرمایید.
بله. اما در مورد این که در مورد سبک استبدادی هم که ما حالا ازش صحبت میکنیم یا زورگویانه، خب اینم من فکر میکنم شاید 10% 5% افراد جامعه به تبع شغلشون این سبک رو اعمال کنن، یعنی خیلی سبک اجرایی نیست، به دلیل اینکه ببینید مثلا ما کمتر خانواده‌ای داریم به نظر من با توجه به حالا تجربه‌ای که ما داشتیم که یا مثلا استبدادی مطلق باشن یا بله. مثلا آزادگیرانه مطلق باشن یا مقتدر مطلق باشن، نه اینا در موضوعیه. یعنی مثلا شما در یه موضوعی میبینی یه خانواده استبدادی عمل میکنه و اتفاقا شاید لازمه بهتره که استبدادی عمل کنه. یعنی
مثلا مطلقا
ببینید مثلا یه جاهایی شما واقعا فکر میکنین که مثلا یه اتفاقی باید بیفته، خب
بله
به نظرم یه قانونای سفت و سختی باید گذاشته بشه،
مثل ساعت خواب،
مثلا ساعت خواب شما میدین بچه شما مثلا تا دو بیداره، مثلا تو شبکه های اجتماعی تلگرام فردا ساعت مثلا 6:30 صبح هم باید بلند شه بره. خب طبیعیه شما اگه اینو بخوای هوای خودش بذاری که ژنتیک، یعنی فیزیولوژی بدن یه جوریه که وقتی 8 ساعت تو کودکی نخوابی یا مثلا تو سنین حساس رشد، طبیعتاً اون تنظیم بدنی به هم میخوره و فعالیت‌های روزمره به درستی انجام نمیشه. بنابراین این کاملا موضوعیه، یعنی در واقع یه نوع انعطاف‌پذیری رفتاریه که ما باید داشته باشیم و در موضوعات و در شرایط مختلف به اقتضای موقعیت عمل کنیم و این نیازمند یه دانش و توانمندیه. ما هیچ راهی نداریم برای خانواده‌ها جز توانمند کردن،
آموزش.
ببینید شما وقتی خانواده رو تصور کنید که انتظار داره فرزندان ازش الگوگیری کنن، خب چه پدر چه مادر، زمانی این اتفاق میفته که پدر یا مادر قوی باشن،
خودش الگوی مناسبی باشه،
بله باقی. زمانی پدر یا مادر الگوی مناسب میشن که اینا بیشتر رو خودشون کار کنن نه رو فرزندان. مثلا ما پدر و مادر خودشون مطالعه نمی کنن، خودشون میشینن تلویزیون تماشا میکنن، خودشون مثلا توی شبکه‌های اجتماعی، بعد بچه میگن تو این کارو نکنه، دقیقاً عین کاری که خودش میکنه مثلا میگه بله. نکن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خانم دکتر حنیفی، در خصوص برخی سبک‌ها میرسیم به این نتیجه که شاید یه چیزی حالا مقابل این قضیه وجود داره. یه جایی پدر و مادر حتی برای همه چیز، همونطور که عرض کردم، حتی انتخاب رنگ لباس، نوع غذا برای بچه‌ها تصمیم گیری میکنن و میگن که من باید برای تو این تصمیم رو بگیرم و چون هنوز تو به اون سن نرسیدی که خودت عقلت برسه، بهتر یه نفر که بزرگتر هست این کار رو بکنه. اما برعکسش هم وجود داره، یعنی شاید از اون وره بوم افتادن، بسیار آزاد، بسیار سهلگیرانه و رها، به نوعی که دیگه بچه‌ها فکر میکنن هر کاری که دلشون میخواد میتونن بکنن و بعدن یه توجیهی میارن پدر مادر رو قانع میکنن و پدر مادر فکر میکنن خب بچه است دیگه، باید بزرگ بشه، حالا کوچیکه، الان نمیفهمه، یه چند وقت دیگه عقلش میرسه و به نوعی متاسفانه با این الفاظ سعی میکنن که این کمبود خودشون رو توجیه کنن. درسته؟
متشکرم از این بحثی که مطرح کردید. ببینید در مورد مسائل تعلیم و تربیت، یکی از فلسفه بزرگ ما ارسطو اصل اعتدال رو مطرح میکنه و تو بحث اعتدال میاد تمام مباحث علوم رفتاری رو روی پیوستار رسم میکنه، از یک حد اقل تا یه حد اکثر. ما اگه میخواییم سبک مستبدانه داشته باشیم همیشه نمیتونیم و جواب نمیتونیم بگیریم. باید والدین با بردن مهارت‌های خودشون، تمام کردن خودشون، آموزش‌هایی که می‌بینن و من معتقدم حتما هین این که خودشون آموزش می‌بینن، فرزندانشون هم درگیر این آموزش‌ها بکنن.
البته به این سبک هم می‌رسیم خانم دکتر. این سبک آخریه که قرار هست بررسی کنیم. یعنی الان بیشتر در مورد سهل‌گیرانه و آزادانه
خب می‌خوام بگم که
دلسوزی می‌کنن.
نه این جواب نمیده و اصلا درست نیست، چون بچه‌ها تو 6 سالگی شخصیتشون شکل می‌گیره و باید از همون اول بپذیرن که یه جاهایی باید سختگیری بشه، یه جاهایی میتونیم رهاشون بذاریم. اینکه ما منتظر بمونیم تا یک سن خاص، مثلا بگیم تا 12 سالگی ما انضباط رو به فرد یاد ندیم توی خانواده، 12 سالگی شروع کنیم به آموزش، نه دیگه جواب موقع دیر هست و جواب نمیتونیم بگیریم. در تمام مسائل تربیتی از بد و تولد کودک داره پدر و مادر رو میبینه، الگو برداری میکنه، میبایست سبک متعادلی رو داشته باشه. همیشه گذشت توی زندگی، ما همیشه اینو به عنوان یک اصل میگیم، مصداق صحیحی نیست، یعنی اینکه یه وقتایی باید گذشت باشه، یه وقتایی هم نه. قوانین زندگی و اصول،
بله،
اصول و قوانین خانواده مثل هر سازمان دیگه‌ای باید توسط والدین تعریف بشه و از طریق عمل، نه شعار.
بله.
مثلا مادر بگه که شما از خواب بیدار میشی باید اتاقتو مرتب بکنی ولی خودش انجام نده. این نمیتونه آموزش صحیحی باشه.
مثل رطب خورده است دیگه خانم دکتر، که نمیتونه من نمیتونه رطب بکنه دیگه.
و اینجا خیلی مهمه. من معتقدم از همون کوچیکی باید فرصت داده بشه به بچه‌ها، از همون زمانی که 2 سال میشه میخواد خودش لباسشو بپوشه، فرصت بدیم بپوشه، تجربه کنه و از طریق تجربه به خیلی مباحث برسه. اینکه صرفا ما بپوشونیم بهش و معتقد باشیم بعدن یاد میگیره، متاسفانه جواب نمیده.
بله، دیگه صحبت دوستان میتونم یه اشاره داشته باشم؟ بله
بله،
بله. با توجه به این خصوصیت الگوی تربیتی که مبتنی بر محبت و عدم قاطعیت در واقع، در این روش
افراطیش دیگه خانم،
بله، این قاطعیت وجود نداره، محبت افراطی وجود داره فقط صرفا. در اینجا فرزند همیشه حقو به خودش میبینه، هر چی میخواد باید در اختیارش قرار بگیره، گذاشته بشه. انسان ضعیف و نفسی تربیت میشه و پرتوقع متاسفانه، و در باب سختی ها و مشکلات که تو جامعه قرار میگیره، چون محبت زیادی باش شده نمیتونه تاب بیاره و متاسفانه در جامعه نمیتونه دوام بیاره، با سختی ها و مشکلات نمیتونه انسان صبور و مقاومی باشه.
بله، خیلی متشکرم. دوستان عزیز، شنونده برنامه تورنج هستید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شماره پیامک ما 30,000-35 و تلفن های 2265 2285 و 2786-1035 در اختیار شماست. ما رو همراهی بفرمایید.
تربیت فرزند رو نشون میده که اگر مادر تربیت خوبی داشته باشه برای فرزند، اون فرزند میتونه در آینده دنیا رو متحول کنه. واقعا مثل اینکه آدم میگن نسل‌ها رو با خودش راه میبره، دقیقاً تو اون گهواره یک کسی که شاید بتونه دنیا رو تغییر بده.
خب ما تو کشور خودمون هم خیلی از همچین خانمایی داریم که توی خونه مادر نمونن و توی بیرون و توی اجتماع از نظر کاری و اجتماعی فرد خیلی موفقه.
من مادر قدیم و مادر جدید هر دو تلفیقی رو خیلی قبول.
به نظر من مادر جدید خب تربیت های امروزی به نظر من راحت تره، چون که
جدید ها که بهتر روشن فکر ترن،
امروزی بهترن، فرق نداره، مادر مادره.
همراه ما باشید، تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی میکنید. پیامک هایی هم برای ما رسیده. خانومی از تهران 34 ساله تماس گرفتن و پیامک زدن و گفتند که من در دوران کودکی زیر نظر پدرم واقعا سبک پادگانی رو در منزل تجربه کردم و متاسفانه الان از خودم هیچ اختیاری ندارم، بسیار به همسرم وابسته هستم و نمیتونم در هیچ کاری تصمیم بگیرم، چون منتظر هستم که بازم مثل دوران کودکی یه نفر این امر رو برای من روشن کنه که چی کار باید بکنم. لطفا منو راهنمایی کنید. خانم دکتر وطن‌خواه، چی کار باید بکنم؟
چی کار باید بکنن الان که با توجه به این که
البته یه ذره دیر شده دیگه، درسته، ولی خب شاید حالا از راهکارهای استفاده بکنن که بعدن حداقل بچه‌هایی که خودشون خواهند داشت مبتلا به این مسئله نشن.
در واقع این روش تربیتی که باید در کودکی شکل می‌گرفته و تا نوجوانی سن 18 سالگی به تثبیت می‌رسیده، اتفاق ناشایستی براش افتاده و در واقع این فرزند همون سبک اولی که مستبدانه بوده و دچار تزلزل و ثبات فکری نمیتونه باشه،
اصلا قدرت تصمیم گیری ازشون سلب کرده، اصلا ایشون نوشتن که من فقط منتظرم همسرم بهم بگه چیکار بکنه.
به وجود اومده و الان روش کرده و چیزی که الان اتفاق میفته اینه که برای اینکه فرزندانشون دچار این مسئله نشن، چون الان مخصوصا دختران که بیشتر وابسته مادر هستن و پسران ها تا یک سنی بیشتر به مادر وابسته هستن، ولی بیشتر دختران که از مادر الگو میگیرن، لطف کنن ایشون اول روی خودشون کار کنن، مهارت ها رو خودشون کار بکنن و اولین قدم رو به اصلاح رفتار خودش بپردازه، سعی کنه روی این خودسازی خودش و در واقع استقلال خودش، اظهار رأی خودش، هرچند که نتیجه خوبی نده.
ریسک پذیری. من نگران اینم که خانم دکتر ایشون به جای اینکه بخواد حالا از این قضیه سعی کنه که مبتلا نشه، از اون ور درگیر بحث بیفته تو دام بحث تربیت سهلگیرانه، یعنی دیگه هیچ قانونی نذاره، یعنی کاملا متضاد با اون چیزی که بچه
ما الان به حساب سبک درست تربیتی رو اشاره بکنم اگر شما اجازه بفرمایید.
بله خواهش
می‌کنم. البته حالا مورد نظر اساتید دیگه هم استفاده می‌کنیم. یک الگوی تربیتی داریم مبتنی بر محبت، قاطعیت و کرامت. حالا محبت و قاطعیت در واقع آخرین روش و مهمترین روشی است که دانشمندا و روانشناسا قبول دارن، اما از نظر اسلامی علاوه بر محبت و قاطعیت بحث کرامت مطرح میشه که خیلی جایگاه ویژه‌ای داره. یعنی اصلا یک نکته ویژه‌ای که در این روش و الگو مطرح هست بحث محبت و قاطعیت کنار کرامته، چیزی که در واقع کرامت یعنی احترام گذاشتن به فرزند، ارزش قائل شدن برای او، برای کودکی که فرزند ما هست احترام قائل باشیم، به احساسش احترام قائل باشیم که دست پیدا بکنه خود به خود ارزشمندی، که این خانم باش مشکل داره الان احساس خود ارزشمندی نمی کنه، به عزت و کرامت نفس دست پیدا بکنه فرزند ما، که همه اینها و اینکه اسلام از همون ابتدای در واقع وجود ما به ما احترام میگذاره و انسان رو خلیفت الله میذاره و سجده و احترام مطرح میشه، خداوند اینو انتظار داره که وقتی کودکی از همون بعد تولد مورد احترام باشه، که تا 6 سالگی روش تربیتی اسلامه که فرزند هر آنچه که میخواد اطاعت بشه، مثل یک پادشاه باش رفتار بشه، که دارای عزت و ارزشمندی و خود ارزشمندی و کرامت نفس باشه، که به فساد و انحراف و زشتی ها آلوده نمیشه انسان با کرامت. و خیلی مفصله. یکی از روش های مهم تربیتی که در پاسخ به این عزیزم میخواییم سفارش کنیم برای فرزندشون این هست که محبت رو داشته باشن، با کرامت برخورد کنن، اما اقتدار و قاطعیت رو توی اون موارد انضباطی مقررات حتما رعایت بکنن.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر، بحثی که مطرح شد خانم دکترم اشاراتی بهش داشتند، ممکنه که ما رو ببره به این سمت که اگر قرار باشه که برای بچه ها ما همه چیز رو تعیین نکنیم، حالا تجربه که این خانم داشت که این اتفاق براش افتاده بود، و اگه قرار باشه که روند مثبتی رو داشته باشیم، یک سبک دیگری مطرح میشه به عنوان طرد کننده، یعنی همه چیز رو به بچه ها میسپرن که بچه خودش بزرگ میشه و میتونه خودش گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه، غفلت میکنن و حتی درگیر مسائل کاری خودشون هستن والدین، یا اینکه متاسفانه یا حالا شوربختانه دچار بیماری هایی هستن، از جمله افسردگی، از جمله اعتیاد و مسائلی که منجر به این میشه که بچه ها دچار اعتماد به نفس پایینی بشن، چون هیچ کس بهشون فقط توجهی نداره. اگر نه شاید پدر و مادر این شرایط رو نداشتن، ممکن بود که وضع فرق بکنه. در این شرایط چه پیشبینی هایی میشه برای تعلیم و تربیت و چه عواقبی داره؟
اولا خانواده ها باید موضوعات مهم زندگی رو تشخیص بدن که رو چه موضوعاتی باید انرژی بذارن. این بله. به نظرم یکی از اولویت های مهم خانواده است. دوم این که من احساس میکنم این رویکرد قهرمان پروری باید از خانواده ها بره بیرون، یعنی یه طرحواره فرهنگی، حالا ساده تر بگم یه باور فرهنگیه که فکر میکنن یه نفر باید بیاد اینا رو نجات بده، خب یه نفر باید بیاد اینا رو درست کنه. اصلا چنین اتفاقی به نظر من نمیفته و نیفتاده. یعنی خانواده، مادر، پدر در ارتباط با یه موضوع مهم وقتی خودش واقعا احساس میکنه مسئله وجود داره، مثلا بچهش داره مثلا تربیت بد شده، بد رفتار میکنه، یا مثلا اگه نوجوان فکر میکنه داره میره به سمت اعتیاد، یا مثلا درس نمیخونه، یا هر چی، هر اتفاق، ببینید اول باید این افراد تشخیص بدن که چیکار باید بکنن. یعنی خودشون در یه شرایط، حالا ما اسمشو مثلا میذاریم یوگا، یه شرایط آرامش، بشینن عمیقا راجع به این موضوع فکر کنن و این مسئولیت رو به عهده دیگران نگذارن. من الان میبینم خانواده‌ها تا با کوچکترین مشکلی روبرو میشم تلفن رو برمیدارم به این زنگ بزنم به اون زنگ چیکار کنم
پیر اقدام کردن از این جهت که زمانی که باید با هم گفتگو میکردند رو گذروندن رسیده به مشکل الان یادشون افتاده که برم پیش مراجع.
من اعتقاد ندارم مشابه. دیر شده اصلا من اعتقاد ندارم. ببین من فکر میکنم آدم بفهمه یه چیزی رو دیرم بفهمه خوبه، فقط بفهمه باید. ما فکر میکنیم میفهمیم ولی واقعا خیلی موضوعات واقعا نفهمیدیم. چرا؟ چون همش میخوایم دیگران به ما بگن چیکار کنیم و این دیگران هم برداشت درستی از شرایط ما ندارن. نگاه کنید شمایی که میدونید دقیقاً چه احساسی داری، چه عاطفه‌ای داری، دوربرت چی داره
میذاره. پس بنابراین باید با بچه‌هات گفتگو کنی، حرف بزنی، به موقع مشکلاتشون رو بررسی کنی.
گام اولش این نیست. گام اولش اینه با خودت گفتگو کنی. اصلا طرح مسئله کنی با خودت و عمیقاً در موردش فکر کنی، ابعاد مختلفش رو بررسی کنی، براش وقت بذاری، انرژی بذاری. ببینید ما الان زندگیامون خیلی شده ساندویچی. یه مسئله پیش میاد، سری می‌خوایم حلش کنیم، نمیشه. ببینید شما باید مثلا یه فرض کن آدمی، یا بعضی از جامعه ما بعضی ها بیکارن کلا کار ندارن، بعضی هم که شاغلن 10 تا شغل با هم، یعنی بله. چنان ازدهام شغلی برای خودشون ایجاد میکنن که اصلا فرصت نمیکنن راجع به مسائل عمیق فکر کنن. همش دوست میگن آقا تو برام حل کن،
حاشیه درست کردن برای خودشون دیگه.
بله عرض میکنم بله. ببینید باید اگر خانواده برای ما مهمه بله. باید براش وقت بذاریم. من نوعی من سعادتی نمیتونم همزمان 10 تا هندوانه رو با هم بردارم، هم تحصیل کنم، هم کار کنم، هم مدیر باشم، هم مادر باشم، هم پدر باشم، هم تربیت کنم.